شما خیر هستید. خوب شما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. یکی از وظایفی که ما طلبه ها داریم این است که در درس خوندنمون قصدمون لله باشد. درس میخوند برای این که اطلاعات از احکام دین، از وظایف دین، تکالیف، از اینها اطلاع پیدا کند، عمل کند و به قرب الهی برد. هدف از درس خوندن ما اینه، دنیا نیست. هدف این نیست که درس بخواند رئیس بشد، درس بخواند مدیر بشد، درس بخواند مرجع تقلید بشد. اینها حالا هر کدام پیش آمد، اما نباید انسان قصدش، نیتش در درس خوندن این باشد که تفوق بر دیگران پیدا کنند، تفوق بر از کنند که همسالهاش پیدا کنند، بر اقرانش، بر دیگران به یه مقامی، منصبی، جایی برسد. اینها اقراض شیطانی، اقراض دنیوی است و انسان رو از اون خلوص بیرون میبرد. در حدیث از امام صادق علیه السلام نقل شده: من اراد الحدیث لمنفعت دنیا. در اون وقت در عصر ائمه درس خوندن همین بود که بیان احادیث اهل بیت رو یاد بگیرن، از حفظ بکنن. همونا مدرک بود، همونا باعث می شد که انسان عالم به احکام دین و ظاهر دینی بشه، چه در جلوه عبادی، چه در جلوه اخلاقی، اجتماعی، همش روایات بود. لذا مثلا مثل محمد ابن مسلم میگه من 30,000 حدیث از امام باقر یا چقدر چند هزار از امام صادق نقل کنم. بعضی از اونها تا 70,000 حدیث از حفظ داشتن و نقل میکردن. خب اون عالم زمان بود. فرمود به عوانه بن تقلب اجلس فی مسجد المدینه یا کوفه و عفت الناس، با همون احادیثی که داشت، همون مطالبی که از امام شنیده، فرمود برو بنشین فتوا بده، احکام بگو برای مردم. پس اون وقت درس خوندن همین بود که احادیث رو فرا بگیرن. حالا ما یه ادبیات رو عرض کنم که اینها باید قبلا بخونیم، منطق بخونیم، اصول بخونیم، تا این با این مقدمات بریم فهم احادیث رو پیدا کنیم، فهم احادیث رو، و بعد بشه استنباط احکام. پس این که حضرت فرمود من اراد الحدیث لمنفعت دنیا، الان تطبیقش است که من تعلم لمنفعت دنیا. اون وقت حدیث یاد گرفتن بود، حالا تعلم علم. کسی که من اراد الحدیث حدیث یاد میگیره لمنفعت دنیا، امروز بگیم کسی که تعلم علم میکند میاد در حوزه، در حوزه میماند و تحصیل میکند لمنفعت دنیا. پس کسی که نیتش دنیاست، نیتش این است که یک مقامی، منصبی پیدا کند، به وسیله درس خوندن، ملا شدن، عالم شدن، فاضل شدن، بتوند یه منصبی رو کسب بکنه، یه درآمد دنیوی، حقوقی بگیره. کسی که برای این خاطر با این انگیزه درس بخواند، لم یکن له فی الاخره نصیب. نعوذ بالله. قیامت میاد و کفه حسناتش خالیه. اگر کفه گناهانش هم که قطعا هست، پر سنگینه، کفه اعمال صالحش هیچی. لم یکن له فی الاخره نصیب. و من اراد بهی خیر الاخره. کسی که هدفش دنیا نیست، میاد درس میکند برا خدا، درس میخوند برای اینکه به مراتب عالیه از علم و کمال برسد. علم رو برای خود ذات علم دوست میدارد، نه برای اینکه در اثر عالم شدن یه تفوقی بر دیگران داشته باشد، بتوند یه مقام و منصبی داشته باشد. نه، برای خدا میخوند. من اراد بهی به اون تعلم علم خیر الاخره، میخواد خداش آخرتی خدا بهش بدن، اون مقاماتی که یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم، اونایی که علم بهشون داده شده، اونا رفعت مقام دارن، منزلت دارن در قیامت، میخواد به اون منزلت برسه. من اراد بهی خیر الاخره اعطاه الله خیر الدنیا والآخره. خداوند هم دنیا رو بهش میده، هم آخرت رو بهش میده. وقت مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه این مناسبتی پیش اومده بود در درسشون، همین در مسجد بالاتر، هنوز مسجد اعظم ساخته نشده بود، در مسجد بالاترشون درس بود. اونجا ظاهرا ایشون قسم خورد، به نظرم میاد که قسمم خورد، قسم خورد که من برای رسیدن به ریاست مرجعیت یک قدم برمی داشت. که تهیه اسبابی، تمهید اسبابی، یه سفارشی به کسی بکنن، یه کاری انجام بدن که مثلا برای خودشون یه مرجعیتی. ظاهرا قسم کن که من برای رسیدن به این مرجعیت و مقام یک قدم بر نداشتم. یا خدا اونم این مرجعیت عام اونجور که تمام ممالک اسلامی یک پارچه ازشون تقلیل میکرد. خب یه همچه کسی که برای خدا درس میخوند و درس خوندنشون هم اونجور که یا خودشون نقل کردن گاهی یا دیگران که از حالشون اطلاع داشتن خودشون نقل کردن گاهی مثلا غذایی که پخته بودن، تب کرده بودن که چراقی و چیزی از آشپزی گذاشتن به خزه از اون یه وقت متوجه می شدن که سوخته، از بین رفته. مشغول مطالعه بوده، گرم مطالعه و نوشتن و یادداشت برداشتن و اینا، یه وقت متوجه می شدن اه غذا سوخت، خلاص شد. یه فرمود گاهی برای من پیش می آمد که مشغول مطالعه بودم صدای اذان صبح بلند شد. ادامه پیدا کرد تحقیق و بررسی و مطالعه و اون وقت میشه مجموعه گرجستان از نظر علمی یه همچه وزنه علمی میشه، از نظر مرجعیت اون دیگه کار خدا خدا خواسته. تحقیه اسبابشون برای رسیدن به این مقام نکرده، خدا خواسته پیش بیاد. یه وقت هم خب بعضی ها نه هدفشون لذات نیست. من گاهی تو این فکر میفتم که بزرگواری بود در نجف بودن و قوم آمدن مدت رساله صاحب رساله رساله به زبانهای مختلف چاپ شده عرض کنم که ولی رونقی نداشت. چون وقت نجف بود در چون رونقی نداشت. وقت من نجف مشرف شده بودم به عنوان زیارت با پدر ما ایشون رفیق بود آشنا بودن، خیلی به من اصرار کرد که بمونم. من هنوز قومم نیمده بودم. خیلی اصرار کرد که نجف بمون، بیا درس ما. ما داریم چه میگیم؟ درس فلان چه؟ ولی خب ما نمونم. بعدم ایشون اومده بودن قوم. یه دعوتی یکی از دوستان ما، از بستگان ما در تهران بود، از تجار مهم تهران. دعوتی از ما کرده بود دهه ماه صفر در منزلش تهران جلسه روضه مفصلی داشت. دعوت کرد که ما بریم صحبت کنیم. سخنرانی یک دهه. از بستگانمون بود. نفوذ زیادی، ثروت زیادی هم داشت. همون موقعی که ما در تهران می رفتیم برای منزلشون صحبت، یه دفعه دیدم حالا به چه مناسبتی همین بزرگوار من را دیدن، گفتن شما اونجا میری منزل فلانی صحبت میکنی؟ گفتم بله. گفتن یه جوری به او مثلا بفهمون که یه دعوتی از من بکنه که یه شب بیام اونجا منزلش مثلا شرکت در مجلس روزه داشته. مثلا یه ترویجی هم از رساله ما و مرجعیت رو که بالاخره به این وسیله شاید این آقای سهم امام یه وجوهاتی بده. اینو به من گفتن، به قدری من متأثر شدم که یه آقایی که به عنوان یک مرجع در حوزه درس خارج نمیدونم رساله فلان وقت یه همچه انتظاری از من طلبه داشته باشد که اونجا ترویجشون رو دون آقا بگم دعوت. حالا ما گفتیم اونم دعوت کرد، اما دیگه حالا اون خواسته ایشون هم عملی شده یا نه اون دیگه من خبر ندارم که مثلا وجوهاتی چیزی هم داد، چیزی لطیده عملی هم داشت یا نه. اما همینقدر ببینید اون وقت بعدم اون آقا همینجا فوت شد و هیچ خبری هم نه در ترحیمش نه در مدرسی چیزی براش خیلی ساده و پیداست. وقتی لله نباشد عاقبت اینجور میشه با اون همه تشکیلات تازه چیز نشر رساله رو به زبانهای مختلف رو عرض کنم که امثال وقتی یکی هم مرحوم آقای گرگردی قسم میخوره که من یک قدم برای این که به مرجعیت برسن برم من اراد بهی خیر از آخر کسی که بر خدا بخواد دست بخونه اعطا الله خیر دنیا و آخر خیر دنیا رو بهش میدین یک مرجعیتی مثل مرحوم آقای گرگردی در دنیا عاقبتش هم انشاءالله به خیر. پس حدیث واقعا شریفی اگر ما از برنامه خودمون قرار بدیم روشمون رو روش این حدیث قرار بدیم من اراد الحدیث گفتم مراد من اراد الحدیث یعنی تحصیل علم اون وقت تحصیل علم همین فرا گرفتن احادیث حالا با اون مقدماتش من اراد الحدیث لمنفعت دنیا لم یکن له فی الاخرت نصیب در آخرت هیچ بحثی نداره در دنیا حالا ممکنه یه وقتا به یه مقام برسد اما همونم وبالت براش ممکنه در ظاهری کسی هم که نیت خالص نداره حالا اون یکی مثال ما داریم دنیاش هم خوب نه اما ممکنه کسی به دنیای خوب برسه اما همون رسیدن به دنیای خوب و باله براش برای در قیامتش جزء کفه سیئاتش میاد اقداماتی کرده اما من اراد بهی خیر الاخره اعطاه الله خیر الدنیا و الاخره در کتاب کافی جلد یک صفحه 46 دنبال همین حدیث باز یه حدیث دیگری امام صادق علیه السلام با همی فرمود اذا رأیتم العالم محبا لدنیا اگر شما یه عالمی رو دیدید که این محب دنیاست غرق دنیاست هر قدمی که برمی‌داره برای دنیا برمی‌داره ولو اینکه صورت عبادت داره صورت ظاهر معنوی و آخرتی داره اما این با نیت خودش او را دنیویش میکنه اذا رأیتم العالم محبا لدنیا فتهمو علی دینکم فتهمو او را متهم بدانید متهمش کنید علی دینکم یعنی حفظن لدینکم نرید با او مثل آدم متهم آدم ازش پرهیز میکنن آدمی که متهمه آدم کار میکنن که با او نشهش و نشهی نداشته باشن فتهمو او رو متهم بدانید نرید کنارش نرید دور و برش دیدید عالمی محب دنیاست ازش کنارگیری بکنید علا دینکم حفظم به دینکم برای که دینتون محفوظ بمونه رفتید کنار او اطاعت از او کردید حرف او رو شنیدید پیروی از روش او کردید شما هم به سرنوشت او دچار میشید فإن چرا فتهمو متهم بدانید ازش کنار گیری بکنید فإن کل محب یحوط ما احب هر کسی که چیزی رو دوست می‌داره تمام همش صرف همون چیزه او همش دنیا چون دنیا رو دوست داره همش حفظ دنیا یحوط ما احب یعنی حفظ میکنه سیانت میکند از همونی که دوست میدارد پس او روشش، حرفش، مطلبی که میگه نصیحتی که میکنه، موعظه‌ای که میکنه رفتاری که داره همش برای حفظ دنیا هست بنابراین ازش اجتناب کنید و قال دنبالش امام فرمود، امام صادق، اوح الله تعالی الی داوود، خداوند به داوود پیغمبر وحی کرد، لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا للدنیا. به حضرت داوود فرمود بین من و خودت یه عالمی که فریب دنیا خوردت رو قرار نده، یعنی اونو طریق رسیدن به من قرار نده که بخوای به وسیله اون عالم و نزدیکی به اون عالم به من نزدیک بشی. فرمود لا تجعل بینی و بینک عالما، بین خود ما، من و خودت، عالمی را که مفتونن به دنیا، فریب دنیا خورده. این عشق و علاقه دنیا در قلبشه، کسی عالم دنیوی رو واسطه بین خود، من و خودت قرار نده. فیصدک عن طریق محبت، که این عالمی که مفتون دنیاست، غرق دنیا، فریب دنیا خورده، این تو رو از من دور میکنه. یصدک عن طریق حقیقتی، تو رو از اون راهی که میرسوند به من باز میدارد. فان اولئک قطاع طریق عباد، اولئک این علمای اینجوری قطاع طریق هستند. فان اولئک قطاع طریق عباد، المریدین، اون بندگان من که اراده این دارن که به من برسن، یه قافله عباد، عباد الرحمن، بندگان خدا که میخوان با عبادت به خدا برسن، این رو میخوان واسطه بین خودشون و خدا قرار بدن، این اونها رو منحرف میکنه. پس این قطاع طریقه، طریق بندگان رو میبنده، نمیذاره به خدا برسن، برشون میگردونه. فَإِنَّ أُولَٰئِكَ قُطَّاعُ طَرِيقِ عِبَادِ الْمُرِيدِينَ، که اراده رسیدن به خدا رو دارن، این طریقشون رو میزنه، قطع میکنه. اِنَّ أَدْنَى مَا أَنَا صَانِعٌ بِهِمْ، کمتر عقوبتی که به این عالم میرسانم، ان انزع حلاوت مناجاتی من قلوبه، شیرینی و لذت مناجات با خودم رو از اونها میگیرم. دیگه در مناجات با خدا اگر نمازم میخونه، نمازشم لذت نمیبره، از نمازشم، از مناجاتش با خدا اگر قرآنم میخوند، اون لذتی که اون عاشقان خدا از قرائت قرآن، از نماز، از ذکر، از رکوع و سجود، وقتی مناجات هم در سجودش، مثلا یا لطیف ارحم عبدک الضعیف، میگه اما لذت نمیبره، میگه اما در او تأثیر معنوی نداره که او رو مقرب نزدیک کنه به خدا. وقتی در قرود نمازش دعا میخوند، از خدا میخواد که خدایا دنیا و آخرت، خیر دنیا و آخرت به من بده، در این حال نه لذت میبره، نه هدفش این است که واقعا از این مناجات و از این ذکر به خدا برسه. اون شخص گفت وارد شدن بر امام صادق علیه السلام در سجده بودن، میگه من شمردم، قبلشم رو به سجده بودن، 300 مرتبه فرمود سبحان ربی الاعلی و بحمد، میگه من اینقدرش رو شمردم، وقتی من وارد شدم من به سجده بودم، حالا قبلش چند تا فرموده بود نمیدونم. خب 300 تا ذکر سجود آدم ختم میشه، لذت میبره. اگر لذت نبود مثل ماها همون سبحان ربی الاعلی و به حمده اولی رو ناقصش میکنیم، یه مقدارشو قبل از اینکه اعضاد سجده قرار بگیره، پیشانی برسه به مر، از اون وقت شروع میکنیم قبل از اینکه و به حمده تمام بشه رو سر برمیم. یا به قولی که میگفت سه تا سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، یکی تو رفتن پایین، یکی هم در حال سجده، یکی هم تو بلند شدن. چرا؟ چون لذت نمیبرد. خضر خود تکلیف از خودش ساقط کنه، به فکر کند نماز خوندن. اما اینکه حالا این نماز مورد قبول قرار کرده، مورد توجه بود، که پیغمبر فرمود وقتی شما وای میسید به نماز، خداوند به شما اقبال میکند، مثل رو در رو، رو به رو با شما توجه دارد. آیا وقتی وای میسیم نماز اینجور لذت میبره؟ اگر اونجور باشه لذت هم میبره، طول هم میده، خوشحال هم. فرمود این عالم اینجوری رو، کمتر عقوبتی که من بهش میرسونم اینه که انزع، نزع میکنم، میکنم از وجود او لذت و شیرینی مناجات خدا، دیگه لذت نمیبره. این کمترین عقوبتش هست.
ممنونم.
تزرزور یعنی چه تزرزور؟ اینا باید در همه جهات آدم باید توسل پیدا بکنن، توسل از ائمه بخواد کمکش کنن، مایوس نباید بشه انسان. در هر حالی که رسید عرض کنم که باید بدونم که خداوند، باید بدونم که خداوند متعال میخواد که برگرد. اگر توجهشم از خدا ضعیف هست یا رو به یک مثلا معصیتی میره، اقبال به معصیت داره، ناراحت نمیشه از معصیت، از عبادت خسته میشه، این نباید مایوس بشه. باید توجه بکنه که همین حال یه جوریست که میتونه برگرده ازش. همین توجه که پیدا کنه که چرا من اینجورم، چرا برای من این حال پیدا شده، همین خودش یک قدم خوب است. در حدیث فرمود بسا ممکنه کسی گناه میکنه، در اثر گناه بهشتی میشه. تعجب میکنن، میگه میشه انسان گناه بکنن بهشتی بشه؟ فرمود بس، یه گناهی ازش سر میزنه، همون لحظهی که گناه رو انجام داد به خودش ملامت میکنه. چرا من این کارو کردم؟ من نباید این کارو میکردم. اگر خدا به خود عقوبتم کنه من چه کار بکنم؟ پشیمان میشه، خودشو ملامت میکنه، اظهار ندامت میکنه، تصمیم میگه دیگه نکنم این کار را، ولو بعد دوباره یه دفعه قول بخوره از شیطان. اما همین گناه سبب شد یه حالت ندامت درش پیدا شد، خودش ملامت کرد، پشیمان شد از گناهش، تصمیم گرفت دیگه نکنه، همین خودش عبادت بهشتی میشه. از همین رو توجه رو باید منشأ خیر بدوند برای خودش و بره دنبال توسلی پیدا کنند خداوند به وسیله اهل بیت کمکش کنند که انشاءالله در مسیر حق قرار بگیره منحرف نشه. خب خیلی طول کشیده. مسئله چهار، مسئله عرض کنم که خیلی حد زیاد نداره. لو اخرج السارق المال من حرزه ثم اعاده الی، اگر چنانچه کسی رفت برای سرقت، رفت حد که حرز کرد، مال رو از حرز برداشت آورد بیرون، بعد حالا رفته قفل شکسته، در شکسته، لفت زده، رفته تو مالم برداشته اومده بیرون، بعد پشیمان میشه، چرا من این کارو بکنم؟ چرا دزدی کردم؟ اگر فردا بفهمن من رو دستگیر کنن که آبروم میره، بیخیت هم میره. خلاصه برمیگرده اون مال رو میذاره داخله، از همون راهی که اومده برمیگرده اون مال رو سر جاش میذاره برمیگرده. آیا این دستش قطع میشه یا نه؟ پس رفته وارده حرز و شکسته، مال به حد نصاب برداشته، از حرز خارج شده. خب این تمام شرایط قطعیاً ثابت شد، محقق شد، منتها پشیمان شد، بعد رفت سر جاش گذاشت. آیا این برای خاطر سرقتش دستش قطع میشه یا قطع یقال؟ که نقل میکنن مرحوم شیخ در مقصود و خلاف فرموده که عرض کنم که اینجا دستش قطع میشه. چرا دستش قطع میشه؟ برای خاطر اینکه اون سرقتی که جامع شرایط بود محقق شد. یه شرطش این بود که بره داخل حرز، حرز رو بشکنه. یه شرطش این بود که مال رو برداره، خودش بیاره بیرون، مال رو خودش هم آورده بیرون، مال به حد نصابم بوده. خب این شرط بخیر. حالا بعد رفت سر جاش، مثل این است که بعد بگیرن ازش در محکمه بگن باید مال رو برگردون، ازش بگیرن مجبورش کنن بره بذاره سر جاش. پس مرحوم شیخ با این استدلال که تحقق یک سرقت تام واجد شرایط واقع شده، پس دستش قطع میشه. این نظر مرحوم شیخ. جوابی که داده شده، مرحوم محقق در شرایط دیگران جواب نمیدن که ما در بحث‌های قبل خوندیم که یکی از شرایط برای قطعیت این است که اون مسروق من مطالبه کنه. گفتیم قطعیت متوقف است بر مطالبه. درسته اینجا رفته حد که حرز کرده، مال به حد نصاب برداشته، از حرز خارج کرده، اما این علت تامه بر قطعیت نیست. علت تامه بر قطعیت یه جزء دیگه هم داره و اون طور نه که طرف حق مطابیان مطالبه بکنه. اینجا که شما ما رو گذاشتید سر جاش، برگشتید، اون بدوی خود از روحش خبر داد که کسی اومده تو خانهش و ما رو برداشته برده، ولی بعد اومده گذاشته سر جاش ما رفته، این فردا نمیتوند بیاد مطالبه بکنه. حالا بفرماد بفهمه که یه دوزی آمده یه مال یه برداشته برده دوباره برگشته گذاشته سر جاش، خب این مطالبه نمیتوند بکنم، بیاد به شکایت کنه که آب مال منو بگیرید، مال منو برده، نبرده، برداشته گذاشته سر جاش. پس یک سرقت تام واجد شرایط که یکی از شرایط همین بود که حق مطالبه و طرف مطالبه بکنه، بتونه مطالبه بکنه، اینجا محقق نشده. نه دیگه میگیم سرقتی که قطعیت بخواد علت اونا خب اینا همین درست نه ببینید اینا درست اما برایت بفرم سرقتی که میتواند موجب قطعیت بشه یه شرط دیگه هم دارد و اون است که طرف مصادره بکنه. ما گفتیم اگر تو محکمه ثابت شد برای قاضی که این آقا سرقت کرد بله؟ نه در اجرای حد در اجرای حد بنابراین پس این شخص این مراحل را انجام داده اما برای اجرای حد و اینکه این را محکومش کنیم به قطعیت باید اون مطالبه بکنه چون مطالبه نکرده مثلا نمیشه نه حکم به قطعیت براش بنابراین پس اینجا تمام شرایط که میفرمود شرایط سرقت واجد تمام شرایط محقق شد میگیم نه خیر یه شرطش هم این بود که اون مطالبه بکنن دیگه اینجا موضوع منتفیست چجور بیاد مطالبه بکنن الان اون مارش رو خونه شه تو در حیرت گذاشته در صندوق بود الان تو صندوق بود بنابراین پس این که بگیم میتواند دستش رو قطع کنن حکم به قطعیت بدن این درست است
شرط مطالبه شرط اجرای حده نه شرط
شرط محکوم کردنه به
نه شرط ثبوت در قطع بلد مرتمه به مفرد شرطایی کار رو کنیم بگیم که سرخط کامل در قطعی
همین دیگه
اجاره بعد سرخط مال را تصاحب کنه این از کجا در بریم از اون شرطی که برای صاحب مال بکشتن برای اینکه باید ادعا بکنه باید بخواد که حق در اون
پس ببینید رسیدگی حاکم و حکم به قطعیت متوقف بر مطالبه یه که قبلا گفتیم پس با دلیل هم اثبات کردیم متوقف بر مطالبه پس در اینجا قاضی اصلا نمیتونه رسیدگی بکنه چون مطالبه نشده تا حکم بدهد به قطعیت پس مرحومه ببینید پس مرحومه شیخ میفرماد یک سرقت واجد تمام شرایط قطعیت محقق شده باید قطعیت بشه ما میگیم تمام شرایط برای قطعیت نیست یه شرط قطعیت این است که مطالبه کنند اینجا مطالبه موضوع ندارد منتفی است این شبهه‌ای ندارد عرض کنم که و اما یه فرض دیگه هم اینجا داره اگر چنانچه سرقت مال رو سرقت کرد از چیزم برد بیرون از هرزم برد بیرون بعد پشیمان شد گفت میرم بزن سر جاش آمد که بذاره در هرز مال از دستش افتاد شکر تلف شد برگردون مال رو در هرز اما به دست مالک نرسید مال جز اموال مالک قرار نگیره که میگیم به دست مالک لازم نیست بذاره تو دستش همقدر که برد گذاشت اون صندوق در جزء اموال او قرار گرفت همون کافی اما اینجا نشد نرسید به اونجا برگردوند برد در حرز اونجا تو اتاق که میخواست بگذاره یا تو کمدی که میخواست بگذاره از دستش افتاد شکر تلف شد یا مثلا یکی دیگه اومد از دستش گرفت برد تلف شد. آیا اینجا دستش قطع میشه یا نه؟ در اینجا میگیم چون موضوع اون آخری شرط آخری محققه. بله درسته که سرقت تمام شده و برگردونده. اما برگردوندنش جز اموال اون صاحب مال قرار نگیره. اگر جز اموال او قرار گرفته بود میگفتیم حق مطالبه نداره. اما چون جز اموال او قرار نگرفت و او مطلع نیست که این برده مثلا برگردونده ولی تلف شده چرا از این نداره؟ میتوند بیاد فردا شکایت کند مطالبه کند که این آقا مال منو برده ازش بگیرید دیگه تلف شدنش رو عرض کنم که اون ضامنش نیست. بنابراین در اینجا میگیم میتونن دستش قطع بشه. اونجا گفتیم شرایط جمعی، اما در اینجا شرایط جمعه، چون اون شرطی که اونجا نبود این بود که امکان مطالبه نیست، ولی اینجا امکان مطالبه هست. پس شرایط سرقت موجب قطعیت تمامش حتی جواز مطالبه موجود است، پس در اینجا دستش قطع میشه. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در این آخری که حد یقطع بذاره که آورد برگردون، اما نتونست بگذارد و بیاد، تلف شد، از بین رفت، آیا اینجا در صورت دوم حد یقطع الاشبه داره؟ اشبه این است که بعد چون تمامش رو جمع، حتی اون طرف میتوند بیاد مطالبه بکنند، چون مالش به دستش نرسیده، برنگشته ما الاشبه زالک که میتونه بگیم دستش قطع میشه. و این لا یخلو ان اشکان، پس قبول دارم که اشبه زالک یعنی جواز قطعیت تمام شرایط، سرقتیست بازید تمام شرایط، حتی اون شرطه که امکان مطالبه باشه. در این حال فرمود و این لا یخلو من اشکال، که بگیم اینجا دستش قطع میشه خالی از اشکال نیست. شاید نظر شریفشون که میفرمود خالی از اشکال نیست که بگیم این موردش فقه هست، آیا اینجور سرقت موجب قطعیت هست یا نیست؟ شبه هست. اگر گذاشته بود مال را و مال جز اموال اون شده بود، خب این جهت. اما اگر چنانچه آورده بگذارد اما نتونست، طلب شد، از دستش خورد و می شکست، آیا در یه همچه جایی صدق این که یه سرقت واجد تمام شرایط قطعیت محقق شده یا نه شبهه باشد و بگیم تطرح الحدود به شبهه؟ شاید نظرشون شبهه هست، ولی واقع شده شبهه هم نیست. ما میگیم این خالی از اشکال که فرمون نخیر، خالی از اشکال هم به جد هیچ شبههی ما نداریم. اگر مان رو عرض کنم که آورده در حرز قرار بده ولی نتونست قرار بده، طلب شد، یه فرض فرمان که حیوانی بود اومد ورداشت و برد، یه انسانی مثلا اون گرفت از دست این، پرید تو دست این گرفت و فرار کرد، بالاخره از بین رفت، ما افتاد توی جای چاهی چیزی که دیگه قابل برگشت نیست. خب در اینجا امکان اینکه اون طرف بیاد مطالبه بکنه از سرقت از حیر شده، حد نصاب بوده، خارج شده، بعدم برنگشته بدنه میتوند مطالبه بکنه. پس شرایط جمعه، این که فرمود خالی از اشکال نیست، این قول لا یخلو عن اشکال. بنابراین به نظر ما اقوایی است، اما اشبه بشون فرمون اشبه زالک که دستش قطع میشه، هم بگیم اقوا زالک، اقوا این است که دستش قطع میشه، چون شبهه ما اینجا پیدا نمی کنیم، شرایط قطعیت جمع. و صلی اللہ علیه و سلم.
دوست
دارم
یادم
دارم
همون دوی
هم داریم نه، همون جای خودی که در حرز برگردوند به حرز، هر از جمعه.